بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس شرط آغاز مذاکرات مستقیم صلح با اسرائیل را اعلام کرد. ناتو اعلام کرد طرح حمله به اجلاس بین المللی کابل را خنسا کرده است. و وزیر خارجه بریتانیا دخالت شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی بمبگذار لاکربی را تکذیب کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در مجله نیمروزی امروز یک شنبه 27 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 18 ژوئیه 2010 میلادی در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها، و در ادامه شما میتونید برنامه هفتگی تحلیلی دیدگاه ها رو بشنوید. البته تکرار این برنامه رو در این ساعت خواهید شنید. اما پیش از این که بریم سراغ برنامه دیدگاه ها، ازتون دعوت میکنم که در این نیمروز، یعنی اندکی از نیمروز گذشته ایران، با ما همراه باشید با شنیدن آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید پیش از آغاز مذاکرات مستقیم، اسرائیل باید با حضور نیروهای مرزبان از کشوری ثالث در مرزهای کشور مستقل فلسطینی موافقت کند. رئیس تشکیلات خودگردان همچنین اعلام کرد که اسرائیل باید در مذاکرات صلح به هر شکل و صورتی که باشد معاوضه عادلانه زمین به ازای زمین‌های اشغال شده در کرانه باختری را بپذیرد. این اولین بار است که آقای عباس شروط خود برای آغاز مذاکرات صلح رو در رو بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به صراحت اعلام می‌کند. محمود عباس روز شنبه در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن با جورج میچل فرستاده آمریکا برای میانجیگری در گفتگوهای صلح خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرد طرح حمله به اجلاس بین‌المللی کابل که قرار است روز سه‌شنبه با حضور رهبران 60 کشور جهان برگزار شود خنثی شده است. در شرح خونسا شدن این طرح، سخنگوی ناتو اعلام کرد در حمله مشترک نیروهای نظامی افغان و نیروهای ائتلاف به منطقه واصل‌آباد در جنوب غربی کابل 26 نفر دستگیر شدند. در میان دستگیر شدگان یک عضو طالبان که در زمینه ساخت بمب تخصص دارد به چشم می‌خورد. طرح انتقال بخش‌های امنیتی و نظامی برخی ولایت‌های افغانستان به نیروهای افغان از جمله موارد مندرج در دستور کار اجلاس بین‌المللی کابل است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در نامه‌ای به همتای آمریکایی خود گفت هیچ مدرکی در مورد ارتباط شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با آزادی بمبگذار لیبیایی عامل انفجار هواپیمای مسافری پان امریکن بر فراز اسکاتلند وجود ندارد. وزیر خارجه بریتانیا در نامه خود به هیلاری کلینتون تاکید کرده است که دولت کنونی بریتانیا آزادی عبدالباسط علی مقراهی را اشتباه می‌داند. او در این حال تصریح کرد که آزادی بمبگذار لاکربی تنها به دلایل بشردوستانه بوده است. خانواده قربانیان انفجار هواپیمای پان امریکن که در آذر ماه سال 67 خورشیدی بر فراز شهر لاکربی رویداد میگویند آقای مقراهی سال گذشته با اعمال نفوذ شرکت بریتیش پترولیوم با این توجیه که روزهای آخر عمر خود را سپری میکند از زندان آزاد و به لیبی فرستاده شد، ولی با گذشت یک سال از آزادیش او همچنان زنده است. مقام‌های دولت چین اعلام کردند که 28 نفر در یکی از حفره‌های یک معدن زغال سنگ بر اثر آتش گرفتن کابل برق کشته شدند. بنابر اعلام مقام‌های امدادرسان، این حادثه شنبه شب در یک معدن خصوصی زغال سنگ در شهر سانگز هوپینگ در ایالت شانشی در شمال چین اتفاق افتاد. به گزارش خبرگزاری‌های چین، هر 28 نفر معدنچی که در این حفره قائم مشغول به کار بودند، بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. و سرانجام این که رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر بازداشت چند ساعته سفیر سوئیس را غیر دقیق و خلاف واقع خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای مهمان پرست شنبه شب گفت خبر به گونه‌ای غیر دقیق و خلاف واقع منعکس شده و چون این حادثه‌ای به شکلی که توسط برخی از سایت‌ها منتشر شده است صحت ندارد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده بود که خانم لیویا لئو آگوستی سفیر سوئیس در تهران روز 23 تیر ماه به هنگام سفر به روستایی در شمال استان خراسان شمالی به خاطر تردید درباره داشتن مجوز برای این سفر توسط مرزبانان ایرانی به مدت چند ساعت بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئیس نیز همچون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب و اعلام کرده است که خانم آگوستی تنها مورد پرسجو قرار گرفته است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. من بیش از این حرف نمیزنم. بشنوید دیدگاه های این هفته رو، تکرارشو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهرام امیری، شهروند ایرانی که در یک سال گذشته ادعاهای متناقضی در مورد وضعیت او در ایالات متحده و فعالیت‌های پیشین او در ایران منتشر شد، سرانجام هفته گذشته واشنگتن را از طریق دوحه به مقصد تهران ترک کرد. گزارش هایی که در این مدت یک ساله در مورد شهرام امیری منتشر شد همانقدر در تناقض با یکدیگر بود که چهار فیلمی که در مورد وضعیت او منتشر شد. اما نام شهرام امیری از روزهای آغازین پاییز سال 1388 در رسانه ها مطرح شد، زمانی که روزنامه الشرق الاوسط با استناد به حرفای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد چند ایرانی روبوده شده اعلام کرد که یکی از این افراد شهرام امیری بوده است. بنابراین گزارش از کارکنان مرکز غنی‌سازی جدید ایران در فردو در نزدیکی قم. این گزارش همزمان بود با انتشار خبرهایی درباره آنچه در غرب اقدام پنهانی ایران نامیده شد در ساخت این مرکز جدید غنی‌سازی که در پی آن تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران دامنه دیگری یافت. ایران در اولین واکنش به گزارش از شرق الاوسط از زبان سخنگوی وقت وزارت خارجه اعلام کرد که آقای امیری در جریان سفر به عربستان سعودی ناپدید شده است و به این ترتیب ایران عربستان را مسئول این وضعیت اعلام کرد. همسایه جنوبی ایران البته همواره این گفته ها را رد کرد، اما مقام های ایرانی در گام بعدی بر روبوده شدن این کارشناس ایرانی یا آنطور که در رسانه های غربی طرح شد دانشمند هسته‌ای با همکاری سرویس های اطلاعاتی عربستان و آمریکا پافشاری کردند. در مقابل روایت ایران از این ماجرا، یعنی روایتی که در نخستین فیلم منتشر شده از شهرام امیری هم بر آن تاکید شد، روایت دیگری هم مطرح شد. روایتی که بر مبنای آن شهرام امیری با قصد ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده و خواستار پناهندگی در این کشور است. روایتی که موضوع اصلی دومین فیلم منتشر شده از شهرام امیری بود. پس از آن شهرام امیری در دو ویدیوی دیگر ارسالی بر یوتیوب از دلتنگی برای خانواده‌اش و بازگشت قریب الوقوع خود به ایران خبر داد و نهایتاً حضورش در دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن مقدمه بازگشت او به ایران شد. بازگشتی که نه تنها از ابهام موجود در پرونده شهرام امیری نکاست، که ابعاد ابهام‌آمیز دیگری را بر آن افسود. آیا شهرام امیری آنطور که اکنون در مطبوعات غرب بازتاب یافته در مقابل دریافت پول به سرویس اطلاعاتی آمریکا اطلاعات هسته‌ای داده است، یا آنطور که خود می‌گوید اساساً پژوهشگر هسته‌ای نیست؟ آیا شهرام امیری چنان که آمریکایی‌های مدعی هستند در چند سال اخیر خبرچین آنها در ایران بوده است؟ و آیا شهرام امیری که در تهران از او با حلقه گل استقبال شد یک قهرمان ملی است یا نه؟ به ویژه که آخرین حرف منوچهر متکی وزیر خارجه ایران درباره او این بود که آقای امیری تا زمانی که ادعای خود در مورد روبوده شدن را اثبات نکرده قهرمان قلمداد نخواهد شد. این گونه پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میهمانان برنامه این هفته عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و ماهان عابدین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در مؤسسه اطلاعات دفاعی دهلی نو، امروز در سفر در بیروت. مجموعه این گفته ها تا چه حدی میتونه کمک کنه به روشن شدن اصل ماجرا آقای امیراحمدی؟
نظر من آقای امیری توسط سرویس‌های اطلاعاتی عربستان حتما ربوده شد و بعد به شکلی در اختیار امریکا قرار گرفت، اومد به این کشور، احتمالاً در اینجا تخلیه شد نظر اطلاعاتی تا حدودی، بعد متوجه شدن که چیز مهمی بارش نیست و بعد فکر میکنم در همین ماجرا یه توافقی بین ایران و امریکا سر مسائل مختلفی که الان در جریان سر انسانهایی که بین این دو کشور در این رابطه درگیر شدند، اینا اجازه دادن در واقع آزاد بشه و تو امریکا برای خودش مدتی بمونه و در همون موقع جمهوری اسلامی باش تماس گرفت و بالاخره خودش رو در اختیار حکومت قرار داد و برگشت ایران. یعنی اون موقعی که ویدیویی که ازش تلویزیون پرس تیوی منتشر کرد اون نقطه عطفی بود در این ماجرای آقای امیری و نشون میداد که در همون حدودا آقای امیری به یک شکلی در اختیار یا خودش قرار گرفته یا دولت ایران قرار گرفته و بعدن هم ویدیوهای دیگه فقط نشون میداد که ایشون در اختیار خودشه، یعنی در واقع آدم آزادی بود که منتظر بود که برگرده. من ماجرا رو اینجوری میبینم، بیشتر درک خودم تا واقعا اطلاعاتی رو که وجود داره. یه چیزای کوچیکی در این مورد میدونم و اون برمیگرده به فعالیتی که خودم در این مدت برای آزادی ستای امریکایی و برای بخشی از ایرانی هایی که تو این کشور هستن کردم و این احتمالاً احساس من اینه که آقای امیری در چارچوب اون به اصطلاح فعالیت هایی که برای آزادی این افراد نه فقط در رابطه با خودم بلکه بین دولت اتفاق افتاده ماجرا شکل گرفته.
خیلی ممنون آقای فرهنگ. آیا شما ماجرا رو اینطوری میبینین؟
من هیچ اطلاعی راجع به ماهیت انگیزه آقای امیری و اینکه آیا او اطلاعاتی داشته یا نداشته ندارم و به طور کلی هم در این گونه درگیری ها که ادعاهای کاملا متضادی از طرفین وجود داره، بحث بر سر اینکه واقعیت چه بوده تمامش فقط میتونه گمان زنی باشه و هیچ ارتباطی با واقعیتایی که پشت پرده هست نداره. اما بر مبنای داده‌های غیر قابل انکار و تجربه‌های تاریخی و فهم ابتدایی از خصلت انسان و از این نوع رفتار کردار اینه که اگر آقای امیری در خاورمیانه ربوده شده بود، هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که او رو بخوان به آمریکا بیارن. آمریکایی‌ها پایگاه‌های نظامی مختلفی در سراسر دنیا دارن، در خود عربستان سعودی و یا اینکه آقای امیری میگه مأمورین اسرائیلی اونجا بودن. اگر فرض این بوده که آقای امیری اطلاعات حساسی داره که این اطلاعات به درد آمریکایی‌ها می‌خوره که اونم تاره مورد سواله، اگر این بوده بنابراین این اطلاعات میتونستن در یکی از پایگاه‌های خودشون که کوچکترین حسابرسی و پاسخگویی هم به حقوق نداره در اونجاها انجام بدن و این کار رو آمریکایی‌ها قبلا هم در رابطه اون چیزی که میشن رندشن، یعنی ربودن آدم‌هایی که مورد سوزنشون هستن یا فکر می‌کنن که در عملیات تروریستی شرکت داشتن، ولی اینکه یک کسی رو در اونجا ربوده باشن و بعد بیارنش به خاک آمریکا که وارد خاک آمریکا شدن در دنیایی که مطبوعات آزاد وجود داره، مخالفین وجود دارن هزار و یک، اصلا کوچکترین نفع منطقی در این کار دیده نمیشه. دوم اینکه آقای امیری در ایران مدعی شده که CIA خواسته به او 50 میلیون دلار بده که راجع به برنامه هسته‌ای ایران دروغ بگه. اگر این دروغ سازی ها برای همه دولت‌های دنیا از جمله خود آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها و عربا و اسرائیلی‌ها یک امر عادی شده که راجع به همدیگه یا دیگران دروغ پردازی بکنن، بیان 50 میلیون دلار بدن به یکی بگن دروغ بگه. CIA دنبال اطلاعاتی می‌گرده، ممکنه که یک کسی رو جای پیدا بکنن که اطلاعات حساسی داشته باشه، اون اطلاعات رو بخرن، ولی 50 میلیون دلار بدن به یکی دروغ بگه با هیچ منطق و تجربه تاریخی سازگار نیست و اگر کسی رو در خارج از خاک آمریکا رو بوده باشن، اووردنش به خاک آمریکا با هیچ منطق و استدلال و تجربه تاریخی هماهنگ نیست.
آقای عابدین، شما هم اظهار نظر کرده بودید که رفتن شهرام امیری به آمریکا با اختیار و انتخاب خودش بوده و اینکه رو بودنش حرف درستی نیست، درسته؟
اولا اینکه اظهار نظر سریع کردن در مورد این مسائل اطلاعاتی که در پرده از ابهام قرار داره و سریت در درون سریت، برای امثال ما که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، کار زیاد صحیح شد نباشه. خیلی با صراحت صحبت کردن و با اعتماد نفس بسیار بالا، چون کارهای اطلاعاتی میزان کارشناسی بسیار بسیار بالایی داره و درستی صدم با صراحت صحبت بکنه. ولی آتا اونطوری که به شناخت من از این مسائل برمیگرده و با مرور کردن اطلاعاتی که الان در مکان عمومی قرار داره، اظهار نظرهای مقامات رسمی ایرانی مبنی بر این که آقای امیری توسط نیروهای آمریکایی روبوده شده و با تهدید به امریکا برده شده صحیح به نظر نمیاد. اینجا مطمئنن تصمیم و تهدید از کار بوده، چون سرویس های اطلاعاتی اصولاً حالا چه امریکایی، چه انگلیسی، چه عربستانی، چه اسرائیلی، اینا اصلا تصمیم و تهدید بخشی جوهری، بخشی جدا ناپذیر از کارها شده، کاری که اینا به طور روزمره انجام میدن. حالا با چه انگیزه ای آقای امیری رو به آمریکا کشوندن؟ آیا انگیزه های علمی بوده؟ یعنی در اختیار گذاشتن امکانات بالای علمی برای ایشون، خب این میتونه انگیزه یک مشوق بسیار جذابی باشه برای دانشمندی. بنابراین اینکه ایشون روبوده شده خب تردیدهایی هست، البته من کاملا رد نمی کنم، ولی احساس می کنم که تردیدهایی اینجا وجود داره. ولی مطمئنن به نظر میاد که آقای امیری با یک تضاد اصولی و اساسی روبرو شده وقتی که ایشون رو به آمریکا بردن، یعنی یک شکاف و گسترد کیفی به وجود اومده بین ایشون و اون همکارانشون در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و این فرصت رو برای نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی ایران فراهم کرده. خب اگر این روایتی که من الان اینجا برای شما ارائه دادم درست باشه، آقای شهرام امیری به هیچ وجه قهرمان ملی نیست، چون در اساس قانون تعزیرات اسلامی، قانونی که استفاده میشه در کشور ما برای برخورد با مسائل تجسسی و جاسوسی، آقای امیری در واقع یک محاربه و این افکار عمومی کشور ما انتظار داره که ایشون بلافاصله دستگیر و محاکمه بشه، نه اینکه بیان ایشون به عنوان یک قهرمان ملی نام ببرن.
خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدین که ادامه بدیم این بحث رو.
من بمونم تو برنامه‌تون یا برم آقای کاتیزیان؟
نه بمونید، یه دور دیگه برگردم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ماجرای شهرام امیری و اختلاف نظر درباره اینکه روبوده شده یا آزادانه به آمریکا رفته بوده چه اثری بر روی مناسبات تهران و واشنگتن داشته و خواهد داشت؟ آقای امیراحمدی،
اولا خب منم عرض کردم که کسی نمیتونه در این رابطه خب با حتم و یقین صحبت کنه و همه ما به هر حال داریم یه سری فرضایی رو میکنیم و حرفایی رو که بعضی منطقهای توش ممکنه باشه میگیم، اما در مورد اینکه این جریان بالاخره به این شکل تموم شد و این اثرش رابطه چیه، به نظر من بسیار مثبت بود. این واقعیت اینه که به هر حال یه انسانی فعلا آزاده، برگشته خونه و با بچه‌هاش هست، و از طرف دیگه دولتی هم مثل دولت ایران خوشحاله که به حال تونسته به قول خودشون سرویس اطلاعاتی امریکا رو شکست بده. سر این جریان به امریکایی هم که از روز اول گفته بودن ما کاری تو این کار نداشتیم، به حال هر اتفاقی هر چی بوده، الان هم یه دولتی تو ایران دارید که خوشحاله و هم یه خانواده‌ای دارید خوشحاله، و به حال جریان امیری هم جریان بزرگی شده بود برای اینکه مستقیما مربوط به جریان هسته‌ای بود. در مجموع فکر کنم اثرش بسیار مثبت بوده. یه چیزی بگم، واقعا تراژدی جدیدی در رابطه ایران امریکا در این یکی دو سال گذشته شکل گرفته و اون وارد کردن انسان‌های غیر وابسته به دو تا حکومت به این جریانه، یعنی افراد عادی یه درو به عنوان جاسوس گرفتن در این وسط، یه درو به عنوان کسانی که تحریم شکن هستن دستگیر کردن و یا بازداشتن یا تحت تعقیبن، که بسیار اثر منفی نه فقط روی رابطه بین این ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها داشته. من این داستان امیری رو که به این شکل تموم شد در جهت مثبت میبینم، برای اینکه باعث شده که به هر حال یکی از این مسائل عدیدهی که وجود داره مثل اون ستا امریکایی که تو ایران هست و یا تعداد زیادی از ایرانی های امریکایی که در زندان های امریکا هستن الان، اثرش به هر حال مثبته.
آقای فرهنگ، آیا این مسئله رفتن شهرام امیری به ایران مثل مواردی که بین فرانسه و ایران مثلا مشکلاتی بوده موجب خواهد شد که اون سه تا آمریکایی که در ایران در زندان هستن شرایط بهتری براشون ایجاد بشه، یا اینکه این نوع مقایسه شاید که درست نباشه؟
من هیچ اطلاعی ندارم بخوام اظهار نظری بکنم، و اینم که بین دولت ایران و آمریکا و سیا و این حرفا چه ارتباطاتی هست، این حرفا، اینا رو من واقعا هیچی نمیدونم و این نوع مسائل رو من دنبال نمیکنم، بنابراین اظهار نظر کردن راجع بهش برای من کار صحیحی نیست.
آقای عابدین، موقعی که شهرام امیری به تهران آمد، حسن قشقاوی معاون آقای متکی با حلقه گل از او استقبال کردن. البته آقای متکی در پاسخ به این سوال که وضعیت اون چجوریه گفت باید دید که ادعای خودشو در مورد ربوده شدن میتونه اثبات کنه یا نه، تا بعد ببینیم که چجوری با او برخورد کرد. ولی قبل از این همیشه آقای متکی از ربوده شدن شهرام امیری به عنوان یک واقعیت نام می برد. حالا صحبت ادعا هست، چطوره که الان این مسائل مطرح شده به این ترتیب؟
ببینید، اونجایی که به من مربوطه، من احساس میکنم آقای شهرام امیری باید به دادسرای انقلاب انتقال بشه، اونجا تحقیق و تفحص بشه، از ایشون بازجویی کارشناسی انجام بگیره. چون من احساس میکنم یک معامله صورت گرفته اینجا بین آقای امیری و دستگاه اطلاعاتی ایران برای جهت پرده، جهت پوش دادن خیلی از واقعیات. یعنی تنها کسایی که میتونن به طور کارشناسی، به طور عمیق روی مسئله تحقیق و تفحص بکنن در واقع دادسرای انقلاب، و اینم برای آقای امیری فکر میکنم بهترین شیوه کار یا راه حل کار باشه، چون ایشون من احساس میکنم آینده زیاد جالبی نخواهند داشت در جمهوری اسلامی ایران. یعنی وضعیت ایشون یک وضعیت مناسبی نیست، یک وضعیت که زیبنده یک دانشمند باشه نیست. بنابراین شاید اینکه ایشون خودش در واقع تحت اختیار یک نهاد قضایی ایرانی قرار بده برای ایشون بهتر باشه. ابهامات زیاده و تا اونجا که به اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، حرفای ضد و نقیض زیادی زدن در این مسئله. تنها کسی که به نظر من حرفشون کارشناسانه بود آقای علایدین بروجردیه، که به همه توصیه کردن که بیشتر در این مورد تحقیق و تفحص بشه تا معلوم بشه که آقای امیری دوست یا دشمنه.
آقای عابدین، آقای امیری در همون زمانی خبر مربوط بهشون مطرح شد که درباره سایت فردوی قم هم خبرهایی باستاب پیدا کرد در رسانه ها، و علاوه بر این الان صحبت دانشگاهی هست به اسم دانشگاه مالک اشتر. فکر میکنید که چه نوع اطلاعاتی مورد نظر تحلیلگرا هست وقتی که در این باره صحبت میکنن، و ارتباط این نوع اطلاعات با آقای شهرام امیری؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم، آمریکایی ها بیش از 99% اطلاعات مورد نظرش در مورد ایران از راههای به قول معروف سیگنال اینتلیجنس کسب میکنن، یعنی به استراق سم در نظام های ارتباطی ایران، چه شنود در تلفن ها، در فاکس ها، ارتباطات رمزی که در وسط نهادهای ایرانی انجام میگیره، ارتباطات رمزی سفارتخانه های ایران. NSA آمریکا بزرگترین نهاد استراق سم در دنیا است، همکاری تنگاتنگ با GCHQ انگلیس که در 40 سال مستقره. اینا بسیاری از ارتباطات داخل ایران رو، تا اونجا که این ارتباطات مسائل نظامی، اطلاعاتی و سیاسی برمیگرده، اینا رو به طور دقیق زیر نظر دارن، و از طریق همین شنودهاست به یک سری افراد بی‌نفوذ، افراد مهم و یا جذاب رو تحت تعقیب قرار میدن، و اگر امکانش برایشون باشه اینا رو شکار میکنن. و به نظر میرسه آقای شهرام امیری یکی از این آدم ها بوده که از طریق شنود در تلفن همراهش، که در البته مسائل خیلی تکنیکیه که من زیاد در این مسئله اظهار نظر نمی کنم، ولی ماجرا به اینجا کشیده شده. تا اونجا که به سوالات شما برمیگرده در مورد دانشکده مالک اشتر و این نهادهای ایرانی که در مسئله اتمی کشور درگیر هستن، میگم امریکایی خب از طریق شیوه های گوناگون استفاده میکنن برای تعقیب و مراقبت این سوژه ها، این پایگاه ها، این هدف ها، و من فکر میکنم عوامل انسانی در حال حاضر برایش زیاد مؤثر نباشه، چون که دسترسی به مقامات ایرانی و یا اشخاصی که اطلاعات رده بالایی دارن برای امریکایی کار خیلی سختیه. چون از یاد نبریم که ضد اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بسیار قویه، و احساس میکنم که یکی از ابعاد این ماجرای آقای امیری این بوده که دستگاه اطلاعاتی کشور تونسته به طور موفقیت آمیز در سیستم حتی پناهندگی امریکایی نفوذ بکنه، چون تا اونجا که به خود اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی برمیگرده اینا آقای امیری رو تحت ویتنس پرسپشن پروگرام قرار دادن. یکی از شیوه هایی که بیشتر برای گانگسترها مورد نظر قرار میگیره، گانگسترهایی که همکاری کردن با نهادهای قضایی آمریکایی و برای تغییر هویت آنها اینا رو در این نظام قرار میدن و اتفاقا یکی از پیش‌شرط‌های قرار گرفتن در چنین سیستمی قطع تمام ارتباط شخص با زندگی گذشته شد که آقای امیری به نظر میرسه نتونسته اینو تحمل بکنه و دستگاه اطلاعاتی ایران در این فرایند نفوذ کرده و ضربه خودش رو وارد کرده.
آقای فرهنگ، وزارت خارجه آمریکا در این باره که شهرام امیری اطلاعاتی به آمریکا داده یا نداده اظهار نظری نمی‌کنه، اما نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی بدون ذکر نام نوشت شهرام امیری چند سال در ایران برای سیا خبرچینی می‌کرده قبل از اینکه بیاد به آمریکا، و قبل از اون هم واشنگتن پست به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت در ازای دریافت بیش از 5 میلیون دلار شهرام امیری اطلاعات مفیدی داده. از مجموع این گفته ها چه نوع تحلیل و تفسیری میشه کرد در باره این ماجرا؟
من هیچ نوع تحلیل و تفسیری از این گمانه‌زنی هایی که میکنن نداره. بعضی از این خبرنگارا ممکنه اطلاعاتی از بعضی مامورین بگیرن. فقط در این مورد دو مسئله است که یکی صحبت خود آقای امیریه که در ایران گفته، من تکرار میکنم که در ایران گفته خواستن بهش 50 میلیون دلار بدن که به CIA دروغ بگه، دقیقاً کلمات خود آقای امیری. من فکر میکنم این از هر نوع منطق و استدلال و فهم تجربی دوره. و دوم اینکه آقای امیری اگر ربوده شده بود هرگز به آمریکا آورده نمیشد. و جز این دو نکته واقعا من هیچ حرف دیگه ای در رابطه با این مسئله ندارم بزنم.
خیلی ممنون. آقای امیر احمدی، نکته آخری که شما میخواین بگین؟
اینکه چه حرفای خود آقای امیری میزنه، منم با آقای فرهنگ موافقم. با آدمی رو که درگیر همچه جریانی بوده حرفاش رو باید بسیار بسیار با احتیاط گوش داد و واقعا هم بخش بسیار شاید کوچکتری از اون رو باید قبول کرد. اما در همین حال هم نمیشه واشنگتن پست و نیویورک تایمز و تمام این مطبوعات بسیار بسیار گردن کلفت این کشور رو که گاهن در گذشته هم ماجراهای اینجوری رو با دقت صحبت کردن رو به این سادگی کنار گذاشت. من اعتقاد دارم که به هر حال این داستان مشکل یک سرش طرف امریکا بوده، یک سرش طرف ایران. یعنی در حال این واقعیت که این آدم اینجا اومده و حالا چجوری اومده، آقای فرهنگ من حرفش رو قبول دارم، یعنی واقعا هم با منطق جور در نمیاد که آدم فکر کنه یا آدمی مثل آقای امیری رو توی عربستان بدوزن بیارنش توی این کشور. تو همونجاها جاهای مختلف میتونستن ازش استفاده کنن. اما یه مشکل دیگه ای هست، اون اینه که توی رابطه ایران امریکا در این 30 سال گذشته هیچ منطقی وجود نداشته واقعا. یعنی اصلا این دوتا کشور کارایی میکنن گاهی حتی تو روابط عادیشون، حتی تو سیاست گذاریاشون کارایی میکنن که با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. و بعد مشکل دیگه هم اینه که توی این رابطه نیروهایی هم واردن که در چارچوب منطق و عقل و اینا کار نمیکنن. به هر حال در این حال ضمن این که حرفای فرهنگ رو واقعا میپسندم و منطقش درسته، اما در این حال من احساسم اینه که ممکنه اون اتفاق افتاده باشه. برای اینکه میدونم من توی این 22 سال توی رابطه من چیزایی توی رابطه دیدم که واقعا با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد ولی اتفاق افتاده. ما باید فعلا شاید منتظر بمونیم تا واقعیت‌های بیشتری مطرح بشه. اما این داستان هر چی بوده یه پایان خوشی داشته و من امیدوارم که همین اتفاق برای دیگران هم بیفته. من در یه مصاحبه اخیرا گفتم این داستان رابطه ایران آمریکا به داستان روکمکنی تبدیل شده. یه دیگه سیاست توش نیست، عقل و منطق توش نیست. هر دو کشور میخوان روی همدیگر رو کم کنن، وزارت اطلاعاتشون میخوان روی همدیگر رو کم کنه.
خلاصه کنین آقای،
امیدوارم که این داستان برای بقیه هم از جریان رو کم کنی بیاد بیرون و بره توی جریان واقعی. عقل و منطق به انسانها آزاد شن، اونا تقصیری توی رابطه ندارن.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای ماهان عابدین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
به پایان این مجله نیمروزی میرسیم، یعنی مجله نیم ساعتی نیمروزی.
فراموش نکنید صندلی قرمز برای شماست، برای عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای در ایران. SANDALIEHGHERMEZ صندلی قرمز، با ما همراه باشید. راست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران باز با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
لای برگای کتابا، دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، که تن میده به هر نقابی که مده توه، گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه، گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگیری با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
میدونم میترسی از عشق من، میدونم این یه ریسکه، ولی امشب با من تو برقص، میخوام ساعتم میسه، بذار برقصم تو دستای تو،
تو این جام شلوغ
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ساعت نام این ترانه است به خوانندگی رها منش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میشم خاک پات beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun, with no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense on my conscience. I'm thinking maybe I should head it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go.
We let it go.
So you don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let them go.
Go, go,
go, go.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Now think about
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze, like a Nintendo 64. You never knew where I'm at, you know. No,
no,
no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
شده. بیا فل رامونو که بینه خالی کنیم، تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم. بیا که دل هامونو تکینه خالی کنی، کبیر زندگیمونا به رنگ شادی کنی. شد گلالی هاست عروسی شو برماز، همه جا سمسه 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 دنیا مال ماست. آسمون مثل آینه، زمین پر از سفیدار، هر از سوای رو گرم همه میرن تو دنده ها.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میبخشید و میگفت که عیب نداره.
منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت،
منم میشم مثل خودت، یه نارفیق و بی‌وفا.
منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت،
منم میشم مثل خودت، یه نارفیق و بی‌وفا.
رفتن تو مرگ دل و ترانه نیست، نگاه پر از بهانه با حسرت عاشقانه نیست، برای من رفتن تو مرگ دل و ترانه نیست، نگاه پر از بهانه با حسرت عاشقانه نیست،
منم میشم مثل خودت،
یه رفیق و بی وفا،
منم میشم مثل خودت،
همرام نمیای، خواستی بفهمم که دیگه منو عزیزم نمیخوای، تا فهمیدی دوست دارم گفتی یار تازه داری، گفتی براش از آسمون ما ستاره میاری،
منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت،
نگفته نداری از دست تو خسته شدم، بس که بهونه